امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. ایام انشاءالله مبارکتون باشه. درسته که ماه ربیع رو به پایانه، ولی آرزو میکنم همین فرصت کوتاه هم برای همه ما سرشار از برکات باشه و انشاءالله رحمت خداوند متعال به برکت صاحب این ما رحمتن للعالمین شامل حال همه ما بشود انشاءالله. حاجی فرهزاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم و بسیار به جا هست که همونجوری که ما عزاداری ها رو مدت طولانی اقامه میکنیم، شادی ها هم همینجور باشه
انشاءالله.
حداقل یک ما برای پیغمبر خدا جشن بگیریم و تبریک بگیم که انشالله این رحمت فراگیر بشه. انشالله.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که در محضر شما هستیم حاجی فرهزاد. دوستان عزیز ما میدونن که ما موضوع گفتگوی ما با حاجی فرهزاد موضوع رحمت و محبت الهی است. این روزها خیلی صحبت از رحمت و محبت الهی کردیم و خیلی از رحمت خداوند متعال شنیدیم، از وسعتش، از فراگیر بودنش. ولی آقای فرهزاد احساس میکنیم یه وقتایی که این رحمت خداوند متعال شامل حال ما نمیشود، دنبال اشکال کار میگردیم که واقعا اشکال کار کجاست. آیا خداوند رحمتش رو از ما دریغ میکنه یا اینکه نه، اشکال در خود ماست، یعنی یک مانعی در ما هست که رحمت خداوند متعال با همه وسعتش شامل حال ما نمیشه. واقعا اشکال کار کجاست آقای فرهزاد؟
بله، بسیار بسیار سوال زیبا و عالی و به جایی هست. قطعا همه ماها دوست داریم که لطف خدا، عنایات ویژه خدا، رحمت لطف الهی شامل حال ما بشه. اگر احیانا در خودمون این احساس رحمت رو درک نمی کنیم، مانعش چیه؟ باید بدونیم قطعا از طرف خدای متعال فیض او و لطف او دائم هست، که در دعاها می خوانیم مثلا دعای شب جمعه یا دائم الفضل علی البریه. یعنی اینطور نیست که لطف خدا و فضل خدا گاهی باشه گاهی نباشه. گاهی ما میبینیم، درک میکنیم، میگیم الان هست، و الا همه وقت. گاهی مثلا تصادفی پیش میاد، رفع بلایی میشه، مثلا بلایی فکر میکنیم اینجا خدا خیلی به ما رحم کرده. نه، خدا همه وقت و همه جا به ما خیلی رحم میکنه.
یعنی همیشه رحمتش شامل حال ما میشه.
بله، همیشه جاری و ساریه و واسطه های اون رحمت و فیضن که 14 معصوم سلام الله علیه مجمعین هستن، قطعا دائم لطف و عنایتشون رو میریزن و این وساطت و شفاعت رو دارن. پس اگر ما چراغ دلمون روشن نمیشه و خانه دلمون نورانی نمیشه، باید ببینیم که مشکل از ما هست. یعنی آب رحمت، چراغ هدایت و نور تا در خانه آمده، من اگر برقم وصل نمیشه، من اگر آب رحمت در خانم نیست، بعد من مشکلم رو بردارم و مانع رو برطرف کنم. نامه بسیار زیبایی یکی از عرفا داره، شاگردی داشته، به ایشون نامه می نویسه که من مدتی در خودم صفا و محبت و خوشی و راحتی نمی بینم، اشکال کار کجاست؟ ایشون جواب خیلی زیبا و عالی نوشته، فرمود که بی صفایی و کدورت و غم و افسردگی نتیجه پشت کردن به خدا و توجه به خوده. این که ما از سمت خدا رو بر می گردانیم، به خودمون و هوا هوسمون می پردازیم، این منشأ تمام یعنی خودمحوری ها و خودخواهی ها و خوش کردن خود دیدن و خدا را ندیدن، این منشأ تمام کدورت ها و بی‌صفایی ها و غم ها و غصه هاست. و یک کلید اصلیش اینه که پشت به خودت بکن و رو به خدای متعال، که اونجا جز صفا، جز محبت، جز رحمت، جز نور چیز دیگه نخواهی دید.
چجوری اتفاق میفته؟
بله، این اتفاق وقتی میفته که ما خواسته های خودمون رو فدای خواست خدای متعال بکنیم و این نورانیت رو در خودمون ایجاد بکنیم. یک حدیث زیبایی دیدم، شخصی به خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عرض کرد که اورید و ان اوه شرف نور، من دوست دارم در نور مشهور باشم، همون نور، رحمت، لطف، عنایت خدای متعال. حضرت فرمودن سعی بکن به کسی ظلم نکنی، تو همیشه با نور مشهور خواهی شد. یعنی چه در دنیا، چه در برزخ، چه در عالم آخرت، که هر کس نور داشته باشه تو آتش جهنم نخواهد رفت. فرمودن لا تظلم احدا تو شرف نور، ظلمت، آزارت، اذیتت به کسی نرسه، حقی رو پامال نکن، تو همیشه نورانی خواهی بود. جناب آقای شریعتی، اگه واقعا میخواییم این رحمت پیوسته در وجودمون ساری و جاری باشه و چراغ دلمون همیشه روشن باشه، توجهمون به خدای متعال همیشه باید باشه، از خدا غافل نشیم و سعی بکنیم آه مظلوم پشت سر ما نباشه. این بحثی که دو هفته است دوستان کارشناس ما هم زیاد رو این بحث مانور دادن، اگر آه مظلومی پشت سر ما نباشه قطعاً بدانید ما رستگاریم. یه بزرگی می‌فرمودن من تمام دغدغه من اینه که آه مظلوم پشت سر من نباشه، چون قطعاً می‌دونم خدای مهربان و خدای سریع و رضا و خدایی که عفوش بی‌نهایت زیاده، با خدا راحت میشه کنار اومد. ولی همون خدای مهربان بیشترین جمعیت در روز محشر موقف حق الناس گیرن. این فرمایش زیبای مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که میفرماد حاسبو قبل ان تو حاسبو و زنو قبل ان تو زنو، یعنی حساب کاراتونه تو این دنیا بیاد بررسی بکنید، الان حساب کاراتونه برسید قبل از اینکه قیامت بخوان حساب شما رو برسن. ببینید روز قیامت حساب بسیار سخته، یعنی برای عموم مردم که حق الناس و حقوق دیگران گردنشونه. مثلا از باب نمونه من یکی دو تا روایت عرض بکنم. ما روایت داریم به خاطر یک درهم حق الناس یک درهم بدهی، 70 تا نماز قبول شده از طرف میگیرن به طرف مقابل میدن که طلب داره تا از او بگذره.
70 تا
نماز قبول شده که ما یه دونه نماز قبول شدم داریم یا نداریم اول تعمله. بله، ولی خب در دنیا میتونیم پول رو پرداخت بکنی یا حلالیت بطلبی. و باز مقابلش هم این روایت هم روایت عجیبیه، رد و درهم الی صاحبه تعدل و اندلا 70 حجتن مقبوله. خیلی عجیبه، یعنی اگر شما یک درهمی رو تو همین دنیا به صاحب حق برمیگردانی، نه تنها گناهت پاک میشه، ثوابم بهت میدن، یعنی درجه‌ام میدن، معادل 70 حج قبول شده است. خیلی عجیبه. اینی که شما این ماه رو اعلام کردید، ماه رحمت و محبت، ماه رحمت پیغمبر خدا، این کارها باعث میشه رحمت شامل حال ما بشه، واقعا آزاد بشیم، رها بشیم، لذت ببریم، نشاط داشته باشیم. به کسی که بدهی نداره آزاد، راحته، خوشه. یک درهم به صاحبش برمیگردانی معادل 70 حج قبول شده مستحبیه، که حجش هم قبول شده است، یعنی اینقدر مهمه.
یعنی یک پاداشی مضاعف بر اون که اون حق رو در واقع
ادا کردی، دینی رو دادی، گناهت بخشیده شده، 70 حج قبول شدن تو نام عمل شما مینویسن. یاد فرمایش امام صادق سلام الله، این روایت‌ها رو عزیزان توجه داشته باشن، واقعا گره گشاست، کار گشاست. امام صادق سلام الله علیه می فرماید که ترک و لقمت من الحرام تعدل و اندالله الف رکعت سلات تطبعن، یعنی یک لقمه حرام برای کسی پیش میاد او رو ترک کنه به خاطر خدا، بگه خدا من از این مال حرام ربا نزول دزدی سرقت مال حق الناس میگذرم، در نزد خدا افضل هست، تعبیر به افضل داره، افضل است از 2000 رکعت نماز مستحب. این خیلی مهمه، 2000 رکعت نماز مستحب. گاهی ما تا عبادت رو که میگیم به ذهنمون نماز میاد، روزه میاد، دعا میاد، این چیزا میاد، ولی واقعا این روایت و فرمایش امام صادق سلام الله علیه خیلی مهمه. بینندگان عزیز توجه داشته باشن، امام صادق سلام الله علیه میفهمد عبادت 10 جزءه، 9 جزء او در طلب حلال و کسب حلاله. این که ما لقمه خوب بخوریم، لقمه حلال بخوریم، به خانوادهمون لقمه حلال بدیم، یعنی 90% عبادت کسب حلاله، تهیه لقمه حلاله، حق الناس توش نباشه، ظلم نباشه، گناه نباشه، مسجد خیلی مهمه. بله. ما نوعا عرض کردم عبادت ها همین اعمال ظاهری رو میبینیم، ولی این اعمال ما حدیث داریم اگر کسی لقمه حرام خودشو آلوده میکنه تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه، مانع اجابت دعا لقمه حرامه، یکی از مهمترین موانع است. یک لقمه حرام 40 روز دعای آدم اجابت نمیشه، این رحمت قطع میشه، این آثارش هست، مگر اینکه برگردونه توبه کنه هم قبول میشه هم 70 تا هم حج تو نام عملش
در واقع خودش هم یکی از اون موانعی هست که رحمت الهی شامل حال ما نشه
احسن. یا مثلا نمازش قبول نمیشه لقمه حرام اگه بخوره. اینکه 90% عبادت کسب حلاله، اینی که ما ببینیم شاداب نیستیم، روحیمون باز نمیشه، هواپیما باید بنزین سوپر توش بریزی، توش نفت بریزی، گازول بریزی، بالا نمیره. اگه ما میخوایم پروبالمون باز بشه، پرواز کنیم به سمت خدای متعال، آزاد باشیم، رها باشیم، کارهای کلیدی و اساسی اینه. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 224 نهج البلاغه است، چند جای این خطبه حضرت قسم میخورن، قسم میخوره والله من علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اگر به خار مغیلان بتابونن، بدنم رو برهنه کنن، اجر رو فل اغلال مصفدا، یا اینکه منو در غل و زنجیر ببندن رو زمین بکشن، این شکنجه دنیایی برای من راحت تر از این که خدا را ملاقات کنن، مالی رو قصد کرده باشن یا به بنده ظلم کرده باشن. یعنی اینقدر برای من شکنجه دنیا راحت تر از این که غصب کنم مال کسی را یا ظلم کنم به بنده خدایی. و بعدم در پایان همین خطبه میفرماید که والله اینها واقعا تکون دهنده است برای عزیزانی که یک ذره به امیرالمومنین سلام الله علیه اعتقاد دارن، بعد تن و بدنشون بلرزه از حق الناس و تا این چند روزی هم که مهلت هست رد مظالم و بدهیاشون رو صاف بکنن یا حلالیت بطلبن یا حقوق مالی یا حقوق ارضی. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید والله لو اوتی تو اقالیم از سبعه به ما تحت افلاکها الا ان اعسلا فی نملتن اسلوبها جلب شعیرتن ما فعلت. اولا امیرالمومنین قسم جلاله میخوره، این خیلی مهمه. ما ممکنه قسم میخوریم، قسم های ما خدا رو نمیشناسیم، ارزش اونچنانه نداره، عادی شده برای ما، ولی امیرالمومنین قسم میخوره واقعا باید تکون بخوریم. اگه فرض بفرمایید آیت الله بهجت بیان تو سخنرانی بگن والله این مطلب اینطوریه، واقعا جای تکون خوردن داره.
در واقع اهل بیت که خود گفتن هر جای قسم نخوری قسم و هر جای خرج نخوری،
همینطوره. ما روایت داریم، حالا اینو اشاره فرمودید، قسم دروغ که حرامه، گناه کبیره است، قسم راست هم مکروهه. این که ما اسم خدا یا اسم اهل بیت رو ملعبه قرار بدیم برای هر کاری،
اصلا که مثل نقل و نبات برده زبان،
بله این اصلا اگه به حالت اهانت باشه که حرامه. اما این که گاهی قسم راست هم کسی به خدا، اینو کراهت داره. حتی ما روایت داریم امام سجاد در اسلام یک کسی به ناحق ادعا کرد 500 درهم از شما میخوان، رفتن دادگاه، طرف شاهد نداشت، خب طرف متهم باید قسم بخوره.
بله.
قاضی به امام سجاد گفت قسم بخور. حضرت فرمودن برید 500 درهم رو به طرف بدید. گفتن آقا شما که بدهکار نبودید. فرمودن اسم خدا بدتر از این حرفاست که من به خاطر 500 درهم بهش بدید، اب نداره. یعنی حاضر نشدن قسم بخورن. ولی مسئله مهم یا برای تهییج و تنبیه طرف مستمع، امیرالمومنین قسم جلاله میخوره، به خدای بزرگ قسم میخوره، والله اگر 7 طبقه آسمان رو به من علی ابن ابی طالب بدن با 7 طبقه از زمین، به من بگن ریسترین ظلم ها دیگه خیلی تصورش مشکله. پوست جو از دهان یک مورچه به ناحق بیرون بکشن. مولا میفرماد به خدا قسم من این کارو نمیکنم. خب این همه منفعت آدمی است که با یه رشوه، با یه پول، با یه تشویق، با یه تهدید خیلی کارها حق و ناحق میکنه، پرونده رو جابجا میکنه، ظالم و مظلوم میکنه، مظلوم و ظالم میکنه. خیلی باید مواظب باشیم. ما میگیم پیرو امیرالمومنین علیه السلام هستیم. پیرو و امیرالمومنین باید وجودش ضد ظلم باشه، ضد ظالم باشه. اصلا ما هیچ وقت ظلم پرور نباید باشیم، ظالم پر. این بحثایی که ما میگیم همش میگیم که مواظب باشید، حق الناس گرفتار نشید. اما گرفتار شدید پاکش کنید، تمیزش کنید، برگردید به حالت اولیه. میفرماد والا هفت طبقه آسمان با هفت طبقه از زمین رو به من بدن، بگن یه پوست جمع شاید صدها مورچه رو زیر پامون له بکنیم، ولی نه یه مورچه رو بکشم، یه پوست جوی از دهان یک مورچه‌ای به ناحق بیرون بکشم. در نهج البلاغه از خطبه 224
اینقدر زندگیشون اجازه فرضا و وجودشون ناسازگار بوده با ظلم و
احسن اینقدر مقید بودن. باز در همین رابطه شما ببینید حضرت مسلم سلام الله علیه که خدا قسمت کنه کنار مسجد کوفه برای زیارت قبرشون همه موفق باشن، مرحوم آیت الله کشمیری میفرمودن که افرادی که مشکل حادی دارن اول میرن خدمت آقای امام حسین علیه السلام، اگه اونجا حل نشد میرن در خانه حضرت ابوالفضل علیه السلام، عراق مرسوم فرمودن، اگه اونجا حل نشد میرن در خانه کسی که در غربت به شهادت رسیده و واقعا فوق العاده بوده شهادت ایشون، تک و تنها یک سرباز در مقابل انبوه دشمن در کوفه. حضرت مسلم علیه السلام نائب خاص امام حسین علیه السلام بوده. نامه‌ای که امام حسین علیه السلام نوشتن تعبیر کردن برادر من، پسر عموی من، مورد وثوق من، خیلی ستایش شده حضرت مسلم علیه السلام. ولی همین شخصیت بزرگوار در لحظات آخرین موقع شهادتشون وقتی میخواستن شهید بشن فرمودن من چند تا وصیت دارم. یکی از وصیت‌هاشون این بوده که من 700 درهم به مردم کوفه بدهکارم، کسی که بدنش پر از زخم و جراحت، لحظات دیگه سر از بدنش جدا میشه، دغدغه چی بوده؟ خیلی مهمه، ما یک دندان درد میگیریم، یه مرض جزئی سردر، همین رو
فراموش کردیم،
ولی در لحظه واپسین، در آماده شدن برای شهید شدن، فرمودن زره من رو بفروشید، این بدهی من رو بدید. این کاشف از اینه که واقعا مسئله مهم، واقعا معاد رو قبول داشتن، حساب کتاب رو قبول داشتن. یا مثلا این روایت بسیار تکون دهنده که بنده برای خیلی خوندم، واقعا تحول ایجاد شده و واقعا حساباشون رو تصفیه کردن. این روایت هم در سفینه البحار کلمه حبس به مناسبت کلمه حبسه محدث قومی فشرده آورده، مفصلش هم در بحاره.
بله
خوب عنایت بفرمان عزیزانی که به حمدالله زیاد پیامک میدن، تشکر میکنم، من همجا از همه عزیزان تشکر میکنم. بسیار کسانی که آشتی کردن، از حقشون گذشتن، تسویه حساب کردن، حق طرف رو دادن، هم اونایی که ادا کردن، هم اونایی که عفو کردن، از همهشون واقعا تشکر ویژه داریم. خیلی روایت عجیبیه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه ناقل این جریان و داستانه. میفرماد یک روز پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح، خب معمولا بعد از نماز آدم باید تعقیب بخونه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که معادل 1000 رکعت یا افضل از 1000 رکعت نمازه و باعث عاقبت به خیری میشه. پیغمبر خدا بعد از نماز صبح روشون رو برگردوندن به طرف جمعیت، برای همه غیر عادی بود، معمولا تعقیب و دعا خونده میشه. فرمودن در میان شما از طائفه بن نجار کسی هست؟ فامیلی بودن در مدینه.
بله.
عرض کردن آقا تعجب میکنین به چه مناسبت این فامیل رو شما سراغ میگیرید. فرمودن از این طائفه یک نفر شهید شده، یک نفر شهید شده، دیشب به خواب من آمده و استغاثه کرده یا رسول الله به داد من برس، به فریاد من برس، منو نجات بده. شهید؟ بله. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه به من گفته من 3 درهم به یک یهودی بدهکار بودم، به او بر نگردندم، جایی ثبت نکردم، وصیت نکردم، بعدم رفتم شهید شدم. حبسه، متن حدیث اینه، حبسه شهیدون علا باب الجنه به 3 دراهم کاند لیهودیه. خیلی عجیبه. اول این روایت یک جهتش این که ناقل این جریان امیرالمومنین سلام الله علیه است کسی که خواب دیده پیغمبر خداست. ما روایاتی داریم آیه شریعتی که پیغمبر یا امام خوابشون عین بیداریه، یعنی یک ذره خیال و توهم و شیطان راه نداره اصلا، معنا نداره، یعنی عین واقع خواب مثل بیداریه. پیغمبر خدا خواب دیدن. نکته دیگه، طرفی که خواب دیدن شهیده. خب شما این همه رو منبرها میگید اول قطره از خون شهید به زمین میریزه، گناهش میامزه. تو خود اون روایت میفرماد الا دویون. دویون هم نه فقط مسائل مالی، خانومشو آزار داده، پدر مادرشو اذیت کرده، آبرو کسی رو برده، غیبت کسی رو کرد، اینا سر جاش محفوظه. بنده 1,000,000 پول از شما گرفتم رفتم شهید شدم، بدهیم سر جاشه. یا آبرو شما رو بردن اونجا گیرن. یعنی اینقدر میخوام عرض بکنم عزیزان،
پیامش برای ما باید مؤثر،
خیلی مهمه، خیلی مهمه. اولا پیغمبر خواب دیده، دوم شهید بوده، سوم مبلغ بدهی میلیاردی نبوده. بنده معتقدم اونایی که از این اختلاسای ملی هیچ اعتقادی به خدا و قیامت ندارن، امیرالمومنین میفهمه من یه پوست جو در نمیارم از دهان یه مورچه، این آقای مملکت بابارش میبره، این اصلا اعتقاد به چیزی نداره. اینا واقعا محاربن، اینا واقعا حق 1,000,000 آدم رو دارن پامال میکنن. اینا باید واقعا جدی بهشون برخورد بشه. عرضم به حضور شما که شهید رو حبس کردن، یعنی بازداشتش کردن، اجازه ورود به بهش نمیدن به خاطر 3 درهم. درهم هم نقره است، دینار تلاست، درهم نقره است. طرفش هم یک یهودی بود، حالا طرف وقت مال یک مؤمن نابی مثلا ولی خدای رو میبره، نه یک یهودی غیر مسلمان هم بوده، ولی مالش محترم
بود، دین باید پرداخت،
باید بشه. پرداخت بشه. حضرت فرمودن برید این دین رو پرداخت بکنید که این آقا آزاد بشه، بتونه وارد بهش بشه. یعنی به خاطر 3 درهم هنوز گیره.
آقای فرهزاد، وقتی صحبت از ظلم میشه و میگیم که ظلم نکنیم، وقتی صحبت از پایمال کردن حقوق میشه، خیلی ها احساس میکنن این ظلم ها ظلم های مادیه و یا این حقوق حقوق مالیه که ما باید پرداخت بکنیم. حالا اینا هم هست که همین نکته که شما الان اشاره کردید، ولی من فکر میکنم که غیر از این خیلی از بیننده های خوبمونم با ما در ارتباط هستن این نکته رو مطرح کردن که وقتایی بعضی ها با زبونشون، یعنی با زخم زبونشون به ما ظلم میکنن و مورد اذیت قرار میدن. بعضی از اطرافیان ما رفتار متکبرانه ای دارن، بعضی ها با تهمت با غیبت هاشون بعضی وقتا آبروزی میکنن، یعنی تمام سرمایه ما آبروی ماست، اینها آبروزی میکنن و این در واقع این هم یه نوع ظلم دیگه، یعنی این هم با جبران بشه.
بسیار به جا هست این مطرح کردن. خیلی موقع ما رو اموال خیلی مانو میدیم، ولی مسائل آبرویی به نظر من از مال و جان مهمتره، مخصوصا در این ایام انتخابات. مثلا خیلی افراد رو تخریب میکنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، عیبهای پنهانیشون رو افشا میکنن، اینا واقعا حرام، اندر حرام اندر حرامه. یعنی آبروی یک مؤمن مثل جان و مالش محترمه، باید خیلی مواظب باشیم. اینه که ما عرض میکنیم مکرر حلالیت به طلبید، عذرخواهی بکنید، این خیلی مهمه. اخلاق تند، بسیار خانواده ها شکایت دارن، بنده اگر دلی رو بشکنن این خیلی بده. دل شکستن، بدترین گناه ها شکستن دل یک انسانه، شکستن دل یک مؤمنه. گفت خود هرگز نیازارم دلی را که میترسم در او جای تو باشد. به قول طبیب اصفهانی شعر زیبایی داره، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشینه. این خیلی سخته، این که انسان رنجش به دیگران وارد نکنه. حالا یه خاطره یادم اومد، این خاطره هم واقعا تکوندنده است، مثل جریان همون شهید که در رابطه با آبروی دیگران، عرض دیگران، خلق و خو و رفتارمون خیلی متین ملایم باشه. اگر هم وقت پرخاشگری کردیم، تندی کردیم، آبروی کسی رو جبران بکنیم، تدارک بکنیم. این داستان مهم رو آیت الله شهید مطهری نقل کرده، بنده مخصوصا این داستان رو پیگیری کردم. بعضی از بزرگان شاگردهای مرحوم حاجی میرزعلی آقا شیرازی نقل کردن، نوه ایشون روحانی است در اصفهان برای من نقل کردن. این رو می‌خواستم واقعا پیگیری کنم، خیلی مستند باشه دیگه. بله. کافی است که شهید مطهری همین رو نقل بکنه. میدونید شهید مطهری استاد بزرگواری داشتن، آیت الله حاجی میرزعلی آقا شیرازی. بله. که عزیزانی که اهل مطالعه هستن سیری در نهج البلاغه رو شما نگاه بکنید، در مقدمه شهید مطهری از این استاد بسیار تعریف کرد و می‌فرماد به حق ایشون عالم ربانی بود، ولو اینکه من متعلم علی سبیل نجات شاید نباشم، تواضع کردم. ایشون نقل می‌فرماد که حاجی میرزعلی آقا شیرازی منو با دریای بیکران نهج البلاغه آشنا کرد. نهج البلاغه می‌خوان مثل ابر بهار گریه می‌کرد، متحول می‌کرد. عزیزانی که در اصفهان هستن خوب ایشون رو می‌شناختن و حتی افرادی بودن که پای منبرشون میرفتن روزه میخوندشون. حاج میرزا علی‌آقا شیرازی یک موقعی شهید مطهری نقل کردن، آمدن درس بدن خدمت شاگردانشون، دیدن امروز خیلی آقا گرفته است، محزونه، پیداست در چهره آقا. حالا یا سوال کردن یا خودشون ابتداءن فرمودن که من دیشب خواب عجیبی دیدم، بعضی رویاها واقعا رویاهای صادق است. خواب دیدم که از دنیا رفتن
مرحوم استادشون،
استادشون حاج میرزا علی‌آقا شیرازی، و من رو تشییع کردن، جمعیت زیادی جمع شدن و من تشییع کردن، و ایشون اتفاقا وصیت کردن 40 نفر از سیدها در تشییع جنازه من بیان شهادت بدن که خدا به برکت این سیدها به من رحم بکنه، منو ببخشه. قبرشون هم در قم نزدیک کردن، قبرستان شیخانه. گفت خواب دیدم منو دارن تشییع میکنن، بعد بردن در قبر دفن کردن. در عالم برزخ جام خوب بود، همه چیز مرتب بود، ولی یه سگ کوچکی بود گاهی به من حمله میکرد. سگایی که در خارج از پشمالو دست و پاش کوتاه. حالا سگ داریم تا سگ داریم. چون یکی از شاگردایشون میگفت، یکی از آقایون رو منبر میگفت یک سگ قوی بزرگ هیکلی درشت، میفهمیدن نه این اشتباهه واقعا. آخه سگ داریم تا سگ، اینا نتیجه اعمال و صفات ما هست. یه سگ کوچکی گاهی به من حمله میکرد، دوباره برمیگشت حمله میکرد. خب میدونید اینها معناش ملکات و انما اعمالکم ترون، اعمال ما، صفات ما، هر چی هست با ما مشهور، الان هم هست بعدم ظهور بروز میکنه.
بله.
ایشون فهمیدن من خیلی ناراحت شدم که ما در عالم برزخ گرفتاریم و گیریم، چه کار بکنیم. فرمودم من چون روضه‌خوان امام حسین علیه السلام بودم و یکی از راههایی که خیلی مؤثر است در این که بدیها از ما دور بشه توسل و ارتباط با سید و شهدا علیه السلام، از امام حسین استغاثه کردم، آقا به داد من برس، من نجات بده. آقا تشریف آوردن، نهیبی به این حیوان زدن، از من دور شد و دیگه راحت شدم، عالم برزخ هم راحت شد. از ایشون سوال میکنن تعبیر این خواب چیه. ایشون میفرمودن که من گاهی در منزل یک ذره تندی میکنم، گاهی کم،
این اینجوری بروز کرده،
این بروز کرده. یعنی این حق الناس دیگه.
بله.
بعد احترام بچه، فرزند، همسر، پدر، مادر، دوست، رفیق، گاهی حالا مثلا یک بهانه میگیرم یا تند صحبت میکنم، این رو به من نشون دادم و به برکت آقای امام حسین دیگه از این به بعد مطلق خانومشون علویه بوده، دختر دایی ایشون هم بوده، دیگه ایشون به قدری مواظب بوده و مؤدب بوده به آداب الهی، این که باید ما خیلی مواظب باشیم، اولا آزارمون به کسی نرسه، اگرم آزار رسید عذرخواهی بکنیم.
خب همین، ما در مورد مثلا حقوق مالی مفصل صحبت کردیم، اگر به صاحبان اون حق دسترسی نداریم یا نمیشناسیمشون، به نیت اونها با اجازه یک مجتهدی رد مظالم بدیم، و اگر هم میشناسیم این در واقع حقی که ضایع شده و این مال رو وارد مالشون و زندگیشون بکنیم و یا حلالیت بطلبیم. اما در مورد حقوق ارضی و آبرویی، با توجه به اینکه در جلسه گذاشتم شما اشاره کردید راجع به فرهزاد که اونهایی که واقعا اگر حقی ازشون ضایع شده راحت ببخشن، اگر بلد. کسی اومد سراغشون خواستن حلالیت بطلبن، ولی یه وقتایی بعضی ها میگن بابا ما این آب رو ذره ذره جمع کردیم، واقعا اینجا هم میشه گفت آبی که ریخته شده دیگه نمیشه جمعش کرد، یا این که نه یه اتفاق، یعنی یه راهکار میخوایم بدید شما.
بله. ببینید آقای شریعتی، افرادی که اصرار در گناه دارن، یه کسی کارش همش آبرو ریختنه،
بله،
کارش آدم کشتنه، کارش قتل و غارته، والمصرون فی السیئات، روایت داریم که 4 دسته هستن بی حساب میرن جهنم، یه دسته والمصرون فی السیئات که هفته قبل نمیشه، بله، اصرار، این همش تهمت میزنه، همش غیبت میکنه،
این حسابش جداست،
این دیگه به کرام الکاتبین و افراد دوزخ باید حسابش رو واگذار کرد. ولی بحثمون اینه که افرادی که پشیمانن، عذرخواهی میکنن، حلالیت میطلبن، هم ما این سجیه درمون باشه که همیشه عذرخواهی کنیم، حلالیت بطلبیم، برای صاحبان حق کارهای خیر انجام بدیم. یک دعای خیلی زیبایی من یه بار دیگه میخواستم مطرح کنم، فرصت نشد، اتفاقا دعای روز دوشنبه هم هست.
خیلی خوب.
که این دعا یکی از راه‌حل‌های مهمی هست که افرادی که از نظر مالی و از نظر زبانی عذرخواهی میکنن، یعنی اونی که در توان دارن واقعا حلالیت میطلبن.
مثلا اگر کسی رفتار متکبرانه ای تو زندگی داشت،
بله،
بزن و بچه‌ش رفتار درستی نداشت، حالا میخواد جبران بکنه،
بله،
میخواد تدارک ببینه اون اتفاق، چیکار باید بکنه؟
احسن، این عکس اون عمل بکنه، یعنی دلها رو شکسته مرهم بگذاره، نوازش بکنه، محبت بکنه.
ها، متکبرانه رفتار کنه،
متواضعانه رفتار بکنه. آها. دلها رو دلجویی بکنه، یعنی هر جوری که میتونه جبران بکنه، محبت بکنه، دلشون رو به دست بیاره، از عذرخواهی بگیره و جبران بکنه چاله‌هایی که کنده، پر بکنه با محبت. بله حتما پر میشه، حتما پر میشه. احسان بکنه، دعاشون بکنه، کارهای خیر بکنه. یکی از کارهای خوب ما این باشه که در تمام مستحبات صاحبان حق رو شریک بکنیم. نماز، دعا، زیارت، تلاوت قرآن، احسان، کارهای خیر میکنیم. در تمام مستحباتمون صاحبان حق شریک باشن.
قبلا هم گفتیم چیزی از خود ما کم نخواهد،
کم نمیشه، نه. و از اونایی هم که به ما حق دارن بگذریم. که ما روایت داریم، اینم روایت زیباییه، من عفا عن مظلمتن عبدله الله بها عزن فی دنیا و الاخره. اگر کسی از گناه دیگری گذشت، مظلمه ای رو گذشت عفو کرد، خدا بدل او عزت در دنیا و آخرت به اون
بدهد. بله دیگه چی از این بهتر؟ حاجی میخواد دعای مفاتیح رو بذارید بعد از تلاوت آیات قرآن؟ خیلی خوب، ما به قرار روزانمون رسیدیم. ان شاءالله دعای روز دوشنبه رو که حاجی فرهزاد اشاره کردم بعد از تلاوت آیات داشته باشیم. امروز صفحه 512 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 10 تا 15 سوره مبارکه فتح. نکاتی که شنیدید نکاتی بود در مورد این که موانعی در ما هست که باعث میشه رحمت الهی شامل حال ما نشه. انشاءالله به برکت این آیات عمرانی هممون دست به دست هم بدیم به کمتی بکنیم و این موانع رو از خودمون دور بکنیم. توی این ایام بسیار مبارک و فرخنده باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله خدا کمک بکنه به هممون که به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد توفیق عمل به این دستورات و این آیات نورانی رو هممون پیدا بکنیم انشاءالله. یه رسم خیلی خوبی داریم با حاجی فرحزاد و اون هم این که بعد از تلاوت آیات یک نکته در مورد ذکر صلوات خواهیم شنید و بعد انشاءالله نکته قرآنی رو میشنوید. بفرمایید بفرمایید.
از پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و سلم این روایت زیبا نقل شده که از صلات و علیه نورون علی الصراط. میدانید که همه افرادی که میخوان برن بهشت از پل صراط باید رد بشن. پل صراط هم رو جهنم کشیده شده. پیغمبر عظیم مشن علیه و علیه السلام میفرماید که صلوات بر من باعث نورانیت میشه که از افتادن تو آتش جلوگیری میکنه. چون ما روایت داریم من کان معه نورون لم یدخل النار. در روز قیامت هر کس نور داره تو آتش جهنم نمیره. منافقین، کفار، مشرکین نور ندارن میرن تو آتش. و این نکته هم نمیدونم میدونید آقای شریعتی یا نه که آتش جهنم ظلمانیه، یعنی تاریکه، سیه، مثل آتش دنیا نیست که قرمز و روشنی بده و اینها. که این که تو تاریکی انشالله خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد داغ جهنم رو به دل همه ما بگذاره و داغ بهشت رو به دل هیچ کدوممون نگذاره انشاءالله. واقعا هولناکه آدم توی تاریکی ظلمات معذب باشه، یعنی هیچی هم پیدا نیست. خود این تاریکی اصلا یه عذابیه. ولذا نور نیست، نور اونجا باید خود انسان داشته باشه. فرمود از صلات و علیه نورون علی الصراط. افرادی که میخوان بتونن راحت از پل صراط بگذرن همیشه دل و جانشون رو نورانی کنن با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدا خیرتون بده. خب حالا نکته قرآنی رو هم بشنویم بعد ان شاء الله ادامه بحث رو
بله. آیه 14 سوره مبارکه فتح که الان تلاوت شد، خدای متعال میفرماید که ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. دو سه تا نکته مهم تو این آیه است. اولا کسی میتونه ببخشه عذاب بکنه که مالک مطلق باشه، خدای متعاله که مالکیت مطلق از آن اوست. که عرض کردیم تمام حق الناس هم حق الله هم هست، در حقیقت مالک همه چیز و مالک اون طلبکارم خود خدای متعاله. اختیار دست اوست، میتونه ببخشه، میتونه عذاب بکنه، او باید ببخشه. و دوم نکته که در این آیه است، رحمت و لطف مقدم است بر عذاب. اول میفرماد یغفر لمن یشاء، بعد میگه یعذب من یشاء. یعنی مرحله اولی غفران، آمرزشه. اگر ما زمینه آمرزش رو فراهم نکنیم، پاک نکنیم، گرفتار عذاب میشیم. پس خودمون رو آماده بکنیم، زمینه غفران فراهم بکنیم، خدا میبخشه. یکی از نکات دیگه‌ای که باز در این آیه اشاره شده، خوف و رجا باید در کنار هم باشه. هم بدانیم خدا میبخشه، هم عذاب میکنه. از عذاب او فرار کنیم، به رحمت او بچسبیم. و پایانم باز خدای متعال باز امید رحمت و آمرزش و مغفرت میده. و کان الله، این کان الله خیلی مهمه، یعنی بوده و هست و خواهد بود. یعنی کار خدا همیشه مغفرته، همیشه رحمته. این طور آیه تکرار زیاد داریم ما، کان الله غفورا رحیما، همیشه غفور و آمرزنده است، همیشه هم مهربان. امیدواریم که انشالله با این بحثا زمینه غفران و رحمت رو برای خودمون فراهم بکنیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرحزاد. یکی از موانعی که باعث می شود رحمت الهی شامل حال ما نشود، امروز داریم در موردش صحبت می کنیم، حاجی فرحزاد، به پایمال کردن حقوق اشاره کردن، این که حقی رو ضایع کرده باشیم یا به کسی ظلم کرده باشیم. وعده کرده بودید قبل از تلاوت آیات دعای روز دوشنبه رو برای ما، آدرس رو هم بگید که دوستان عزیزم بتونن مراجعه بکنن و نکته‌ای که شما از این دعا می خواید انشاءالله بفرمایید.
بله، عرض کردیم که حق الناس و حقوق مالی، ارضی، جانی دیگران رو خیلی جدی بگیریم و هیچ آرمون نشه از این که عذرخواهی کنیم، خودمون رو بشکنیم در خانه خدا، در خانه خلق خدا. این شکستنها کارمون رو حل میکنه و رحمت خدا رو شامل حال ما میکنه. و بازم خواهش داریم که دیگران هم بیان واقعا بگذرن. اگر میخواییم ما مشمول لطف و رحمت خدا قرار بگیریم، عفو کنیم تا عفو کنن، بگذریم تا بگذرم، سخت نگیریم تا سخت، کما تدین و تدان. یعنی هر جور که با دیگران رفتار بکنی همون جور هم با شما رفتار خواهند کرد. ولی محور اصلی رو خودمون رو مقصر بدونیم، خودمون، یعنی اول از خودمون تمیز کنیم. نگیم دیگران غیبت کردن، دیگران دروغ، خب بکنن، من خودم رو اول تمیز کنم، من از دیگران، من خودم رو درست بکنم، اگه خودم رو درست کردم دیگرانم میتونیم درست بشیم،
خودمون رو هم ببینیم،
ببینیم احسن
و خودمون جدی بگیریم،
جدی بگیریم. و بعدم در پیامک‌ها هم دیدم بعضیا وسوسه براشون اومده که آقا من توبه کردم، برگشتم، آیا آمرزیده شدم، نشدم. این خیالات شیطانی رو از خودمون دور بکنیم، واقعا بدانیم که اگر کسی از صمیم دل بیاد واقعا با خدا آشتی بکنه و در خانه خلقم عذرخواهی بکنه، اونی هم که در توان داره حلالیت بطلبه یا بده، دیگه شک نکنه. اونقدر ما روایت داریم که کسی که توبه واقعا میکنه هم خدا همه قبلی‌ها رو میبخشه و هم حسنات به او مرحمت میکنه. التائب من الذنب که من لازن بله، این چه بشارت قشنگیه. یعنی کسی که توبه کرده مثل این که اصلا گناه نکرده، مثل کسی که روز اول تولد از مادر متولد شده. هیچ چیزی مثل توبه عذرخواهی آدم رو شستشو نمیده. ما روایت داریم آقای شریعتی، اگر کسی که توبه واقعی کرد و حلالیت طلبید و واقعا عذرخواهی کرد، اگرم بدهیای داره که در توانش نیست بده ولی در خانه خدا استغاثه میکنه، خدا جبران میکنه. نمونش همین دعاییست که در دوشنبه مثل امروز میدونید اول مفاتی عزیزانی که میخوان پیدا بکنن این دعا رو،
همون اوائل مفاتی،
اوائل مفاتی تعقیبات مشترکه است. بعد از این سوره یاسین رو آورده، تعقیبات بعد از تعقیبات مشترکه دعای روز یک شنبه، دوشنبه تا جمعه و شنبه، دعای روز دوشنبه. بخش مهمی از این دعا درباره حق الناس، اللهم انی استغفرک لکل نذر نذرتو، کل وعد وعدتو، کل عهد عهدتو، ثم لم افعل. خدا من استغفار میکنم هر نذری کردم شکستم، عهدی وعده‌ای پیمانی شکستم، خدا منو ببخش. و اسالک فی مظالم عبادک عندی، خدایا من از تو درخواست میکنم مظلمه هایی که از بندگان تو در نزد من هست، بیا خدایا این بنده ها رو از من راضی بکن. عبد من عبیدک، امت من امائک، کاند له قبلی مظلمتون ظلمتها ایاو فی نفسی، ظلمی در حق خودم کردم، در حق اون شخص کردم، در مالش، ارزش، اهلش، بچهش غیبتی کردن، به او اجحافی کردن، عصبیتی به خرج دادن، تکبری ورزیدن، ریایی کردم، شاهدن، حیان، میتن، چه حاضره، چه غایبه. ممکنه ما کسی غایبه داریم پشت سرش حرف میزنیم، به کسی حاضره بهش اهانت میکنیم، زنده است یا مرده است. فقط صورت یدی و زاق وسعی ان ردها الی و تحلل من، ولی خدایا الان دستم خالیه، چیزی ندارم که جبران بکنم غیر عذرخواهی و حلالیت طلبیدن. فاسالک یا من یملک الحاجات، از تو میخوام ای کسی که مالک همه حاجاتی و اجابت میکنی، هر مشیتی دست توست و اراده تو هر چیزی رو انجام میده، ان تصلی علی محمد و آل محمد، درود بر پیغمبر و آلش بفرست، و ان ترضیه عنی بما شئت، خدایا تو به قلبش بنداز که از من راضی بشه. تا پایان دعا همش اصرار میکنیم که خدا حق الناس ما رو ادا کن. روایت زیبایی داریم آقای شریعتی،
ما کمتر از 4 دقیقه وقت داریم.
بله، روایت زیبایی داریم، کسی که واقعا حلالیت میطلبه و عذرخواهی میکنه، اگرم طرف راضی نشود، روز قیامت خدای متعال اون شخص طلبکار رو میاره، میگه از این بنده من بگذر که توبه کرده حلالیت طلبیده. میگه نمیگذرم، هر چی اصرار میکنم میگه نمیگذرم. خدای متعال میفرماد که این قصر در بهش، این مقام در بهش رو میدم به کسی که از این بنده من بگذره. چیکار میکنی؟ ام دایره که این رو بکشه با خودش ببره جهنم، یا بگذره هم او بره بهش هم این بره بهش. اگر واقعا ما توبه واقع کنیم، این برنامه برامون پیش میاد، یعنی واقعا بدونیم خدا میاد پشتش و کمکمون میکنه،
به شرطی که عزم داشته باشیم همینجا بتونیم جبران بکنیم.
عزم کنیم، افرادی که ظالم پرور نیستن، اصرار در ظلم و آزار دیگران ندارن، اشتباه میکنه، بد اخلاقی میکنه، عذرخواهی میکنه، حلالیت میطلبه، اونها رو خدا نجات میده. این بنده چی از خودم بهتر از این باشه؟ من خودم هم گیرم، اینم گیره، به خاطر رسیدن اون مقامات بهشتی از اون کوتاه میاد میگذره. داستان فضیل ابن عیاض خیلی واقعا عجیبه. مراجع ما، بزرگان ما نقل کردن، آیت الله مکارم حفظه الله چند وقت قبل نقل کردن، فضیل ابن عیاض شخصیتی بوده که اولش غارتگر، دزد سرگردنه بوده، یه شب خانه رو کمین کرد بره دزدی کنه، بالای دیوار رفت آماده بشه وارد خانه بشه و نوچم داشته، افرادی هم تحت تکفل او بودن. صاحب خانه مشغول تلاوت قرآن بوده، این که برنامه های قرآنی واقعا نورانیت میده و افراد رو هم منقلب میکنه، به این آیه مبارکه رسیده بود داشت تلاوت میکرد، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل، یعنی وقتش نشده سمت خدا بری، وقتش نشده دلت خاشه بشه برای یاد خدا. گفت خدا وقتش شده. این آیه مثل تیر به قلب فوزیل خورد، گفت خدا غلط کردم، اشتباه کردم. از دیوار آمد پایین، گفت خدا آمدم منو بگیر.
اونجاست نقطه شروعش،
شروعش و این مظلمه همش داشت، یعنی همش حق الناس بوده. آمد به یه خرابه استراحت بکنه، مردم مسافر اونجا گیر کردن، میگن این منطقه ناامن، فوزیل و یارانش آمدن ما رو غارت میکنن. خوابش گفت من چقدر بدبختم که امنیت و آسایش مردم رو به خطر انداختم. گفت آقا من خودم فوزیلم توبه کردم، امشب شب اول تو من اونا رو آرامش داد و رفت توبه کرد، واقعا حقوقی میتونست ادا کرد و خدای متعال به او درجه و مقامی داد، شد جز اولیاء الله، یعنی دعا میکرد مستجاب میشد.
عجب.
افراد گرفتار مرضهای لاعلاج میومدن پلو او، دعا میکرد اجابت
به اونجا رسید،
به اونجا رسید،
به اونجا رسید.
ببینید واقعا بدانیم که سکوی پرتاب ما ادا کردن حقوق دیگران و توبه واقعیه.
بسیار ممنون، متشکرم حضرت فرهزاد، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. ما وقتمون تموم شد، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. وقت وقت خداحافظیه، منتها میدونید که ما روزهای دوشنبه که خدمت حضرت فرهزاد هستیم، حسن ختام برنامه ما سلام بر امام حسین علیه السلام. نکته پایانی اگر هست بفرمایید تا جای فرهزاد، که انشالله برنامه رو منور بکنیم به سلام بر حضرت ابا عبدالله.
انشالله دوشنبه ها دعای روز دوشنبه رو فراموش نمی‌کنیم، هم متعلق به امام حسن و امام حسین، زیارت این دو بزرگوار دوشنبه ها مستحبه. ما هم سلام میدیم محضر این بزرگواران، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. خدا را قسم میدیم به حق این دو بزرگوار در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرماید و ما را هم از شیعیان و پیروان خالصشون قرار بده
ان شاء الله. این در مورد اون دعای روز دوشنبه من می‌خوام یه نکته رو عرض بکنم و اون همین که نکاتی داره که یه وقتایی ما رو متوجه چیزهایی می‌کنه که شاید ما متوجهش
احسن
نیستیم.
احسن.
یعنی می‌تونیم با این دعا خودمون رو هم ارزیابی بکنیم.
احسن. احسن.
بله، بسیار خوب. مردم همه تو را به خدا سوگند می‌دهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند. تا سلام دوباره. حضور متشکرم. سلام.
حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.